بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 92. سطر 11. فالوسط الواسط الاثبات بكل هی الحد الاوسط لابد ان یکون علتا لاثبات الاکبر للاصغر و التصدیق به فی کل قیاس. بعد از اینکه برهان لیم و این به یک بیان مختصر مطرح شد و فرمودن که میخوام این دو برهان رو با بیان مفصلتر و واضحتری مطرح کنم، الان بیان تفصیلی برهان لیم و این ابتدا شأن حد وسط رو توضیح میدن که حد وسط کارش چیه. در همه قیاس ها بعد همین حد وسطی که این کار عام رو دارد در بعضی قیاس ها یک کار اختصاصی هم انجام میده، اون رو هم وارد میشن بیان میکنن و میگن اگر حد وسط علاوه بر اون کار عام که در همه قیاس ها دارد این کار خاص رو هم داشته باشد، چنین قیاسی میشه لیم که حد وسطش همون کار عام رو انجام میده هم کار خاص رو. ولی اگر فقط اون کار عام رو این حد وسط انجام بده کار خاص انجام نده برهان میشه برهان این. ابتدا اون کار عام رو توضیح میدن که چیز که در هر قیاسی حد وسط این کار رو انجام میده. وقتی ما قیاس تشکیل میدیم و نتیجه رو استخراج میکنیم به رابطه‌ای که تو این نتیجه هست تصدیق پیدا میکنیم، اعتقاد پیدا میکنیم و حکم میکنیم به این که محمول برای موضوع ثابته، حکم به اثبات میکنیم، حکم به ثبوت محمول للموضوع میکنیم. و چون محمول در قیاس همون اکبر بوده و موضوع همون اصغر بوده حکم به ثبوت اصغر للاکبر داره. نه اشتباه گفتم، حکم به ثبوت اکبر للاصغر داره. یعنی تصدیق میکنیم ثبوت اکبر برای اصغر رو. مثلا در این مثال توجه کنید، العالم و متغیر و کل متغیرن حادث، اصغر عالمه اکبر حادثه، متغیرم حد وسطه. بعد من وقتی نتیجه میگیرم میشه العالم و حادث، تصدیق میکنم ثبوت اکبر یعنی حادث رو برای اصغر یعنی عالم، تصدیق به این قضیه میکنم، یعنی تصدیق به نتیجه. معناش همینه که تصدیق کردن به این که این اکبر برای اصغر حاصل است و ثابت است. وسیله این تصدیق من اون حد وسط بود. اگه حد وسط نیامده بود من نمیتونستم حکم کنم به العالم حادث. ادعا میکردم العالم حادث رو ولی تصدیق نمیکردم، حکم نمیکردم. چون حد وسط آمد منو مطمئن کرد، الان حکم میکنم به این که این محمول یعنی حادث برای این موضوع یعنی عالم ثابته، حکم به ثبوت محمول للموضوع یا به عبارت دیگر حکم به ثبوت اکبر للاصغر میکنه. این وسیلش حد وسط بود. در همه قیاس ها اینطوره که حد وسط واسطه میشه در تصدیق، واسطه میشه در ثبوت محمول للموضوع به اعتقاد من در ذهن من. به خارج کاری نداریم، تو ذهن من این چنین است که حد وسط واسطه میشه و اکبر رو برای اصغر ثابت میکنه. این در همه قیاس ها هست که به حد وسط میگیم واسطه در اثبات. اثبات یعنی ثبوت در مقام علم. در مقام علم و تصدیق این محمول برای موضوع ثابته. این ثبوت میشه ثبوت علمی و ما ازش تعبیر میکنیم به اثبات. حد وسط واسطه این اثباته. این مطلب عام میشه که در همه قیاسا داریم که حد وسط در همه قیاسا این چنین کاری رو انجام میده. بعد یه مطلب خاص هم داریم که در بعضی قیاسا حد وسط نه تنها در مقام علم علت ثبوت اکبر اصل الاصغر، در بیرون از علم در مقام واقع و تکوین هم این چنینه که حد وسط علت است برای ثبوت اکبر الاصغر. پس حد وسط در بعضی قیاسات دو تا کار انجام میده، هم واسطه میشه در مقام علم، هم واسطه است در مقام واقع، هم در واقع با قطع نظر از علم من این اکبر رو برای اصغر ثابت میکنه، هم در ذهن من و تصدیق من اکبر رو برای اصغر ثابت میکنه و منو معتقد میکنه. این دو حالت برای حد وسط در بعضی قیاسا هست. اونجا که حد وسط میخواد تصدیق بر من درست کنه، به ظاهر علت میشه، ولی در باطن همونطور که قبلا گفتیم معلم علته. حد وسط یا قیاس مائده، اینا رو قبلا گفتیم که علته یا مائده. قیاس رو مائد دونستیم و معتزله علت دونست، اشاعره هم هیچ کاری دونست. یادتون از این رو قبلا گفتیم، اشعری میگفت هر وقت قیاس قامه کردی خدا نتیجه رو میده، قیاس کاری نیست. معتزله میگفت اصلا قیاس علته و خود قیاس این نتیجه رو میده. ما گفتیم قیاس مائد نفس من آماده میکنه تا عقل به من نتیجه رو بده، که ما قیاس رو مائد گرفتیم. قیاس یعنی در واقع اون حد وسطش، از حد وسط رو ما مائد میدونیم، نه علت. علت میدونیم اون تا علت مائده، نه علت اصلی. علت اصلی رو موجود مجرد قرار میدیم. این قبلا بیان شد، الان بحث در این نداریم که علت علت اعدادیه یا علت حقیقی. ما داریم تعبیر به علت میکنیم، در جای خودش باید بیان کنیم که این علت علت اعدادیه. معتزله هم در جای خودش بیان میکنه که این علت علت حقیقیه. اشعری هم میگه نه علت موعد نه علت حقیقی. این دیگه بحثش در جای دیگه است. الان بحث ما در اینه که حد وسط علت تصدیقه، اما نحوه علیت شو کار نداره. خب ملاحظه کردید در همه قیاس ها حد وسط علت تصدیقه، در بعضی قیاس ها حد وسط علت خارج هم هست، یعنی علت می شود برای اینکه در خارج و در واقع با قطع نظر از تصدیق من اکبر برای اصغر ثابت بشه. در اونجور موارد قیاس ما می شود لم. اما اگر قیاسی داشتیم که حد وسط علت در تصدیق شد، تو خارج علیت نداشت، علت برای ثبوت اکبر الاصغر نداشت، این برهان میشه برهان علم. پس ملاحظه کنید حد وسط یک کار عمومی دارد که در همه قیاسا انجامش میده و اونه که واسطه در تصدیق میشه، یعنی در ذهن من و پیش عقل من وساطت میکنه تا عقل من رو به یه مطلبی آگاه کنه و اون رو وادار به تصدیق کنه. اما در بعضی قیاسا کار همین حد وسط این است که تا در خارج هم رابطه بین اکبر و اصغر ایجاد میکنه، نه تنها تو ذهن من رابطه ایجاد میکنه، تو خارج هم ایجاد میکنه. اینجا برهان میشه برهان نمیه، گاهی نه فقط حد وسط در ذهن من بین اکبر و اصغر رابطه ایجاد میکنه، در خارج نمیتونه رابطه ایجاد کنه، اونجا برهان میشه برهان این. حالا من یه مثال برای برهان لم بزنم که خود ایشونم اون مثال زده، مطلب روشن میشه. ما در بدنمون علاوه بر این که اعضا داریم، اخلاط هم داریم. چهار تا خلط در بدن ما وجود داره که سلامت اینها باعث سلامت بدن ماست. مهمترین این چهار تا خونه، خون یکی از اخلاطه، دوم بلغم، سودا، صفرا. این چهار تا خون، بلغم و سودا و صفرا، اینا اخلاطی هستن که اگر سالم باشن بدن ما سالمه، و اگر اینا معیوب بشن بالاخره بر بدن یه عارضه‌ای به نام مرض عارض میشه، حالا عارض سنگین یا عارض غیر سنگین. این اخلاط گاهی ممکنه متعفن بشه. در اون صورت بدن ما گرم میشه، از گرمای متعادل بالا میره، اون قسمت بالا رفته رو ما میگیم تب. مثلا فرض کنید بدن معمولی، بدن آدم سالم امروزه گفته میشه 37 درجه حرارت داره، تا اینجا مرضی نیست، این حرارت طبیعیه. اگر حرارت بالا رفت اون مقدار بالا رفته رو میگن تب. مثلا اگر شد 38 درجه میگن این آدم 1 درجه تب داره، شد 40 درجه میگن 3 درجه تب داره، که هر اون اضافه رو میگن تب. تب یعنی حرارت غریبه، اون حرارت که اول هست 37 درجه حرارت غریزی است، یعنی حرارت طبیعی است که هر بدن سالمی باید داشته باشه. اون حرارتی که اضافه میاد بهش میگن حرارت غریبه، که بیگانه است، معلوم از بیرون وارد شده، طبیعت خود بدن نبوده، اسمش هم میذارن تب. حالا اگر اخلاط متعفن شدن، اینا باعث میشن که حرارت بدن بالا بره و تب عارض بشه. در خارج این سببیت رو دارن، یعنی چه من آگاه بشم چه نشم، اونا خارجن اینطوره که تب رو برای انسان ثابت میکنه. تعفن اخلاط خارجن سبب میشود که تب برای این انسان ثابت شود. در مقام تصدیق هم همینطور، در مقام تصدیق هم همین تعفن اخلاط باعث میشن که ما به تب اعتقاد پیدا کنیم. پس تعفن اخلاط الان دو نوع وساطت کرده، یکی وساطت در ذهن برای این که من آگاه کنن به عروض تب. وقتی من آگاه میشم به این که تب عارض شده، وقتی آگاه میشم که اخلاط متعفن شدن، آگاه میشم که تبم عارض شده، تصدیق میکنم به عروض تب. در مقام خارجم واقعا نظر از تصدیق من، چه من توجه بکنم چه نکنم، تعفن اخلاط باعث تب میشه. حالا اگر قیاس اینطوری چیدم، هازا متعفن الاخلاط و کل متعفن الاخلاط مهموم، مهموم یعنی دارای هما، هما یعنی تب، نتیجه میگیرم فهازا مهموم. الان ملاحظه کنید تعفن اخلاط حد وسط ماست، این حد وسط کاری رو که در همه قیاس انجام میده اینجا انجام میده، یعنی مرا آگاه میکند به اینکه این انسان تب داره، من تصدیق میکنم به اینکه تب دارد، آگاه میشوم در ذهنم به ثبوت تب برای این انسان. پس در ذهن من اکبر رو که تب است برای اصغر که هازاست اثبات میکنه. تو ذهن من میریم تو خارج، اینیم در خارج هم همینه. یعنی این تعفن اخلاق تو خارج باعث تب بدن شد، یعنی کاری به ذهن من نداره، چه من باشم چه نباشم، چه تصور کنم چه تصور نکنم، این بدن بر اثر تعفن اخلاق حرارتش بالا رفت و تب پیدا کرد. پس تعفن اخلاق در این قیاس واسطه شده در اثبات و در خارج هم واسطه است در ثبوت، در واقع هم واسطه است در ثبوت. یعنی تو تصدیق من اکبر رو برای اصغر ثابت میکنه، تب رو برای این شخص ثابت میکنه، تو واقع هم همین کارو میکنه. یعنی منشأ میشه برای این که این انسان دارای تب بشه. این چنین حد وسطی که کاری رو انجام میده که همه حد وسط ها در همه قیاس ها انجام میدن، علاوه بر اون در خارج هم اکبر رو برای اصغر ثابت میکنه، این حد وسط میشود علت که من از طریق این علت دارم پی میبرم به معلول. یعنی تعفن اخلاق خارجن هم علت است برای بروز تب، ذهنن هم علت است برای هدایت ذهن من به وجود تب. همین تعفن اخلاق ذهن من رو هدایت میکنه به اینکه تب موجوده. تو خارجم با قطع نظر از توجه من همین تعفن اخلاق باعث عروض تب میشه. این تعفن اخلاق میشه علت هم در مقام ثبوت هم در مقام اثبات، و قیاسی که چنین حد وسط داره میشه برهان لم. پس برهان لم اون برهانیست که حد وسطش دو تا کار انجام میده، هم در ذهن اکبر رو برای اصغر ثابت میکنه، هم در واقع و با قطع نظر از ذهن اکبر رو برای اصغر ثابت میکنه. اما به حد وسطی داریم که فقط در ذهن این کارو میکنه، در خارج نمیتونه. مثلا تو همین مثالی که ما زدیم که حد وسط تعفن بود و اکبر هما بود، جای این دوتر عوض کنی، هما بشه حد وسط، تعفن بشه اکبر، اینطوری میشه. حاضر انسان محمومون و کل محمومن متعفنن اخلاطو فهازا متعفنن اخلاطو. اینجا ملاحظه کنید، تب منو هدایت کرد به تعفن اخلاط، پس اکبر رو در ذهن من برای اصغر ثابت کرد. ولی تو خارج آیا تب تعفن اخلاط رو درست میکنه یا برعکس تعفن اخلاط منشأ تب میشه؟ پیداست که تب منشأ تعفن اخلاق نیست تو خارج. پس تعفن اخلاق که حد وسط شد فقط اون کار رو عامو تونست انجام بده که واسطه شد برای ثبوت اکبر یعنی تعفن، لل اصغر یعنی این آدم، واسطه شد در ذهن و در مقام علم و به من فهموند که این آدم چون تب دارد پس تعفن اخلاق داره. ولی این چنین نیست که در خارج هم چون تب عارض شد تعفن اخلاق عارض شد، بلکه برعکس بود، تعفن اخلاق عارض شد بعد تب عارض شد. پس در خارج حد وسط علت ثبوت اکبر للاسخر نشد، ولی در ذهن حد وسط علت ثبوت اکبر للاسخر شد. این چنین برهانی که حد وسطش اون کار رو عام رو انجام میده، ولی کار مخصوص رو که اثبات اکبر للاسخر در خارج است انجام نمیده، این چنین برهانی میشود برهان این. پس هازا متعفن الاخلاق تا آخر میشه لم، هازا محمومن تا آخر میشه این. مطلب روشنه. پس اینطور شد خلاصه مطلب. هرگاه حد وسط ما هم کار عامی رو که در همه قیاس ها باید انجام بدهد انجام میدهد و هم کار مخصوص رو انجام میدهد، برهان مایی که مشتمل بر این حد وسطی میشه لیم. و اما اگر حد وسط فقط اون کار عام رو انجام داد، یعنی علت شد در تصدیق، علت نشد در خارج، این برهان دیگه برهان لم نیست بلکه برهان اینه. تا اینجا مطلب روشن. این توضیح بیشتری بود نسبت به توضیح قبل. توضیح قبل هم برهان این لم رو روشن کرد، فقط گفت اگه از علت پی ببریم، نگفت علت خارجی، فرقی بین علت خارجی و علت ذهنی نذاشت. گفت اگه از علت به معلول پی بردیم لمه، اگه از معلول به علت پی بردیم اینه. ولی الان روشن شد که در علت هم باید قید کنیم، علتی که هم در ذهن شأن علیت دارد هم در خارج. اگر اون باشد میشود لم، اگر فقط، ولی اگر لم، اگر علتی باشد که فقط در ذهن شأن علیت دارد در خارج شأن علیت ندارد، میشود این. یه خود توضیحمون وسیع تر از توضیح جلسه قبل بود، به این جهتشون میگه بیان کامل تری کرده. خب چرا ما به برهان لم میگیم لم و به برهان این میگیم این؟ یه مطلب دیگریست، منتها چون این مطلب رو مرحوم سبزواری در زمین همون مطلب اولی که من عرض کردم آورده، من ناچارم برای خوندن مطلب اول این مطلب دومم توش بیارم. مطلب دوم اینه که چرا به برهان لم میگیم لم و به برهان این میگیم این؟ برهان لم علت ثبوت اکبر رو ذکر میکنه، یعنی اکبر رو ثابت میکنه برای اسقر. دقت کنید، ثابت میکنه برای اسقر، یعنی موجود میکنه برای اسقر، موجود میکنه. حد وسط اکبر رو برای اسقر موجود میکنه، علاوه بر این که موجود میکنه علتش هم بیان میکنه. اکبر برای اسقر رو حد وسط ثابت میکنه، ثابت میکنه تو ذهن من، بعد علتش هم بیان میکنه. نه تنها حکم میکند به وجود اکبر، بلکه بیان میکند علت اکبر رو، چی شد که این تب آمد و برای این انسان ثابت شد. نمیگه تب موجوده، فقط این نمیگه، بلکه هم میگه تب موجوده، هم میگه این تبی که موجود است علتش این است. اما اون دومی، قیاس دوم، فقط میگه تب موجوده، علت رو بیان نمی کنه. فقط حکم به وجود میکنه، یعنی بیان نمی کنه علت تب چیه. فقط میگه چون میگه این تب دارد پس تب و نخلات دارد. علت رو برای تعفن اخلاق داشتن ذکر نمی کنه، اون تب که علت تعفن اخلاق نیست، ولی این که تعفن اخلاق موجوده درستش میکنه، حکم میکنه به این که تعفن اخلاق هست. و اما علت تعفن اخلاق چیه؟ چیزی نمیگه، تب رو ذکر میکنه، تب هم که علت نیست. اونی که حکم میکند به علت و بیان میکند علت رو میشه برهان لم، چون لم به معنی علته. اونی که فقط بیان میکند وجود اکبر رو میشود برهان این، چون این به معنی وجوده، این نیت به معنی وجوده، لمیت به معنی سببه. در برهان لم شما سبب ثبوت اکبر رو پیدا میکنید، در برهان این فقط ثبوت اکبر رو دارید، علتش براتون بیان نشده، فقط تعفن اخلاق رو دارید، علتش تب نیست، تب گفته ولی تب علت نیست.
لم یعنی علت خارجی؟
بله.
لم فقط علت خارجی؟
نه، این که شرط بشه علت خارجی و داخلی کار نداریم. علت باید در خارج تأثیر گذار باشد، یه وقت علت که تأثیر میاره، یه وقت علتیست که نه، کار به تصدیق نداره، واقعا اون اکبر رو برای اثر ثابت میکنه. حالا شما دلتون میخواد اسم اون یکی رو بذارید علت ذهنی اسم اینو بذارید علت خارجی، که علت ذهنی و خارجی با همه اشکال نداره اسمش بگید علت خارجی. یعنی در لم شما علت خارجی و علت ذهنی رو دارید، در این فقط علت ذهنی بدارید علت خارجی ندارید. حالا این بحثمون نبود، بحثمون در این بود که این رو میگیم اینی یا این، به خاطر اینکه این به معنی وجوده و در برهان این شما فقط کبرا رو موجود میبینید، علتشون نمیبینید. اما در برهان لم هم اکبر رو موجود میبینید هم علت وجودشو میابید، این میشه لم. پس جهت این که لم گفته شد و این گفته شد داریم شد. صفحه 92 این صفحه 11 فلوسط الواسط و واسط الاسبات. فلوسط این حد وسط که الواسط الاسبات واسطه در اثبات شده، اثبات یعنی ثبوت در مقام علم، وسطی که در مقام اثبات واسطه می شود اگر علاوه بر این که در مقام اثبات واسطه شد در مقام ثبوت هم واسطه بود، برهانتی میشه لیم. ولی اگر فقط در همون مقام اثبات واسطه شد، اون کار مخصوص رو که واسطه شدن در خارجه نداشت، میشه برهان این. وسطی که این صفت این صفت دارد واسطه اثبات هست، اگر وسط رو مبتدا بگیرید، الواسط الاثبات رو صفت بگیرید که الان من اینطوری معنا کردم، فهوبله میشه خبر، منتها باش اضافه کردن شرط انزا علی ثبوت واقعا یدول، اینا باید اضافه کنید، فهوبله من به این شرط. اما میتونید فالوسط رو مبتدا بگیرید، الواسط الاثبات رو خبر بگید، در همه قیاس ها وسط واسط در اثبات هست، واسط اثبات هست، یعنی وسیله اثبات هست. این هم خوبه. بعد انزا علی ثبوت واقعا ید الفاولمون یه جمله شرطی است که دنبال خبر مبتدا و خبر آمده. شاید بتونیم بگیم این صافتره که وسط رو مبتدا بگیرید، الواسط الاثبات رو خبر بگیرید. ولی عرض کردم واسط الاثبات هم میتونید صفت هم بگیرید، یه خورده عبارت رو طولانیش میکنید و در نتیجه فهم مطلب یه ذره سخت‌تر میشه. اما اونطور که الان عرض میکنم راحته. وسط واسطه در اثبات هست، واسطه اثبات هست، الواسط اضافه شده به اثبات، ولی الوسط نه، اضافه نشده، اون مبتدا است. بعد کلمه به کل داره، کلمه به کل یعنی فی کله، یعنی این که گفتیم وسط واسطه اثبات است، فی کل قیاسه این چنین است، اختصاصی به برهان لم یا این نداره، به کل یعنی فی کل، در تمام قیاس ها این وسط میشه واسطه در اثبات. ای الحد الوسط، این تفسیر برای فلوسطه که در شعر گفته بود. لابد ان یکون علتن به اثبات الاکبر للاصغر و تصدیق به، این تفسیر برای الواسط الاثباته. فی کل قیاسن تفسیر برای به کلی. پس عبارت اینطور معنی میشه، حد وسط باید علت باشد در ذهن برای اثبات اکبر للاصغر و علت باشد برای تصدیق به این اثبات فی کل قیاسه. در همه قیاسا باید این حد وسط بتواند مرا آگاه کند به اینکه این اکبر و اصغر ثابته، مرا آگاه کند، نه در خارج ثابت کند، پیش من ثابت کند. حد وسط در کل قیاس اینطور و لحاظه یقال لهو الواسطه فلسفت و تصدیق. به این جهت است که بهش گفته میشه، بهش یعنی به همین حد وسط که چنین شغلی چنین کاری داره، گفته میشود الواسطه فلسفت و تصدیق، یعنی چیزی که علت شد برای این که مطلب رو برای من ثابت کند و من این مطلب بله و من مطلب رو تصدیق کنم. اش میدین حد وسط یعنی واسطه در تصدیق.
واسطه که بهش میگم واسطه خودش نامه علت، یعنی چون وسط اصغر و اکبر واقع میشد و
نه، حد وسط اینطور نیست که همه جا وسط اکبر و اصغر واقع بشه، فقط تو شکل اول اینطوره، تو شکل ثانی و ثالث جانب واقع میشه، جانب یعنی طرف، وسط واقع نمیشه. تو شکل ثانی محمول واقع میشه که این طرفه، تو شکل ثالث موضوع واقع میشه که این طرفه، فقط تو شکل اوله که وسط واقع میشه. حد وسط و وسط میگن به همین جد وسط میگن، چون واسطه شده یعنی علت شده، نه چون وسط قرار گرفت و الا شکل دو و سه و نبر حد وسط میداشت. بله؟ این به مناسبت شکل اول بگیم وسط، و چون شکل اول حاکم بر همه است این مناسبت رو انجام بدیم. عیبی نداره، ولی این کار نکرده. واسطه خودش علتیه، فرق است بین علت واسطه آلت. چون الان شما این سوالی کردیم در از میکنم، علت مستقیم کار انجام میده، مثل نجار که این درون میسازه، این میشه علت. واسطه اونم مثل نجار کار انجام میده، منتها با الهام علت، با دریافت فیض از علت. فیض از علت دریافت میکنه، به مادون میده، میشه واسطه. پس واسطه خود شأن علیت داره. اما آلت اینطور نیست، آلت کار فاعل رو به فعل میرسونه، مثل اره نجار. اره نجار ابزار به آلت واسطه نیست، چون کار نجار انجام نمیده، باعث میشه که نجار کارش بتونه انجام بده، ولی کار نجار رو اره انجام نمیده. اون شاگرد نجاره کار نجار انجام میده، اون میشه واسطه. پس واسطه علت هست، منطقه علتی که تأثیرش رو از مافوقش دریافت میکنه، اگه مافوق میشه علت، این میشه واسطه. حالا اگر خودش هم بخواد واسطه بگید اشکال نداره، چون داره افاظه میکنه خودش رو، به اعتبار افاظه کردنش میگه علت. فرقش با خود علت اینه که علت دارد و اثر میگذارد، واسطه میگیرد و اثر میگذارد. خب حالا حد وسط به این بیانی که گفتیم معلوم شد که علته، ابزار نیست، به منزله علتی، اون تا درجهش پایینتره، تأثیر میذاره، یعنی مرا صاحب تصدیق میکنه. به لحاظا یعنی به خاطر اینکه در هر قیاسی حد وسط واسطه می شود برای به نتیجه رسیدن یا علت می شود برای نتیجه، گفته می شود لهو یعنی برای این حد وسط الواسطه فل اثبات و تصدیق، که در اثبات و تصدیق تو همه قیاس ها حد وسط واسطه است. بعد توی قیاس علم اضافه داره، یعنی واسطه در ثبوت هم هست، در خارج هم واسطه می شود برای اینکه محمول بر موضوع حل بشه. انزا، زا اسم اشاره است، یعنی حد وسطی که شأنش این کار عام بود. اگر علاوه بر این کار عام کار خاص هم انجام بده که توضیح دادن، وقت میشه برهان دلیل. انزا یعنی اگر این واسطه که دلالت میکند در ذهن و ثبوت اکبر الاصغر، در خارج هم همچین دلالتی بکنه. زا علی ثبوت واقعا یدور، اگر زا یعنی این حد وسط، اگر بر ثبوت اکبر الاصغر در واقع دلالت کند، برهان میشه برهان لیه، یعنی همونی که در ذهن به ساعتی که در ذهن اتفاق افتاده در خارج هم اتفاق بیفته. حد وسطی که هم در ذهن هم در خارج حالت واسطه بودن داره، قیاسش میشه قیاس لین. انزاد علی السهود یعنی بر سهود اکبر الاصغر ذهنن اضافه کند واقعا را، یعنی سهود فی الواقع را و سهود فی نفس الامر را. اگر این مطلب علاوه بر بله بر سهود، نه این که گفتم اضافه درست گفتم، این انزا یعنی حد بسد علی ثبوت یعنی ثبوت اکبر الاصغر واقعا دلالت کند، همونطور که بر ثبوت در ذهن دلالت میکند. علی کما یدل علی ثبوته یعنی ثبوت اکبر لهو برای اصغر فزن در مقابل واقعا. یعنی اگه حد وسط علاوه بر اون دلالت این دلالت هم داشته باشه، فهوبلن یعنی قیاسی که حد وسط چنینی دارد برهان لم نامیده میشه. چرا بهش لم میگیم؟ لدلالتهی علی لمیت الحکم فی الواقع، زیرا این قیاس دلالت میکند بر علت حکم، اون علتی که در واقع بوده، علت واقعی را هم ذکر میکنه علاوه بر این که علت میشه برای تصدیق. ولی این دل این حد وسط بر علیت در ذهن، علیت هی یعنی علیت این حکم فی ذهن و تحقق هی خاصتاً دوباره بخونه. و این دل علی علیتی فی الذهن و وساطتی فی العلم، فقط اگر دلالت کند بر یعنی حد وسط دلالت کند بر علیتش در ذهن و وساطتش در علم، یعنی در علم بشه واسطه، در ذهن بشه علت، فقط در خارج علت نباشد، فهو انه چنین قیاسی که مشتمل بر این حد وسط علم. زمیر هو در عبارت برمیگرده به وسط، در حالی که وسط ما لمعین نمیگیم، قیاس رو لمعین میگیم. علت اینه که قیاس قوام اصلیش به اون حد وسطه، و الا اصغر اکبرش که تو مدعا بوده، اون اصغر اکبری که تو نتیجه نمیم تو مدعا بودن، اونی که اساس کاره همون حد وسطه که اگه نباشه قیاس تشکیل نمیشه. به این مناسبت چه زمین رو به وسط برگردیم چه به قیاس برگردیم فرق نمی کنه. به زمان به قیاس برگردیم به خاطر اینکه دقیق تر صحبت شده باشیم، ولی کسی به حد وسط هم برگردیمه و قیاس رو اراده کنه اشکال نداره. بله؟ بله واقع نفس الامر عطف تفسیره. بله واقع نفس الامر اونجایی که واقع آخه واقع قضیه ذهنیه تو ذهن واقع میشه، واقع قضیه خارجی هم تو خارجی. نفس الامر میگه که همه شما میشه هم ذهنی هم خارجی. بله
از بران بعد با عبارت کمالگرد و بالا سبوتی دیگر و فسن اشاره به مقام سن می کنند از اون واقعا اول فقط سبوت واقعی اشاره
به سبوت خارجی سبوت خارجی پس نفس الان رو باید عطف تفسیر بگیرد. امضا علی سبوت اگر این حد بسط بر سبوت یعنی سبوت اکبر لرسخت واقعا یعنی فعل واقع و نفس الامر دلالت کند، همونطور که بر ثبوت حیله یعنی ثبوت اکبر لرسخت فی ذهن دلالت میکرد و باعث تصدیق ذهنی شد، فهو و لمن یعنی چنین حد وسطی یا بفهمید چنین قیاسی لمن است. بله یعنی ذهنی که خارج به معنی عام، نفس الامر خارج به معنی عامه که شامل ذهنم میشه. منتها فرض کن یه قضیه تو ذهنتون ترسیم کردید که اصلا وقوع اکبرش لیلازخر ذهنی بود نه خارجی، این هم شما رو هدایت میکند به این که اکبر لیلازخر ثابت است، هم تو خارج داره علت میشه برای اینکه اکبر لرسخت ثابت بشه. خارج یعنی اون ذهنی که یکی از ظروف خارج روشنه دیگه. بله نفس الان در اینجا عطف تفسیر بر واقعه، ولی واقع رو باید آن بگیرید که شامل قضیه قضیه که در ذهن حکم می شود به سبوت اکبرش و اسخرش نیز بشه. ولی خب اون قضایه خیلی کم هم بیشتر همه قضایه خارجی هم.
این تعریف لرنیوینی از خارج خوب روشن شد در این خیلی اینو نمی رسیم چون در همون دوران امن هم باز ناظر به خارج هستیم این تبدار بودن به ما می که در خارج این تعفن اخلاق بوده نه صرف هم در
ببینید شما میفرمایید که در برهان اینم تب در خارج ثابت میشه برای این شخص، ما با اون کار نداریم، بحثمون در این نیست که تو خارج برای تو خارج ثابت میشه، این شخص تو خارج تب داره نه تو ذهن من، ولی اون علت تو خارج هم علت تب شد، علت اکبر علت چی بود؟ علت تب بود. حد وسط اشتباه بخونم بگید حد وسط تب بود. آیا این تب هم تو خارج علت شد برای تب و نخلا؟ نشد دیگه.
این درست برای عبارت میگه که اگر اون حد وسط دلالت بر سبوت دلالت بر سبوت که می کنه
دلالت بر سبوت اکبر لرسخر در خارج
بله دلالت ولی ممکن علتش نباشه. این تعبیر دلالت سبوت واقعا مال هم مال برانه امنه هم مال برانه لهنه هر دو حد وسط به راجع سلوک واقع می
کنند. شما ظاهرن دلالت توی معنی عام گرفتید، دلالت علی ها، نه دلالت. ولی خب معلومه که معلول دلالت بر ثبوت علت میکنه، ولی معلول ثبوت علی نداره. فقط وجود رو درست میکنه، اونم وجود در خارج، اما عامل وجود نمیشه، سبب وجود نمیشه. اون مهمه. تو برهان لن سبب وجود میشه، تو برهان این مبین وجود میشه، دیگه سبب وجود نیست. فهوبل نمونده دلالت یعنی لمیت رو بکنی فی الباقی و این دل على علیت علیتهی فی الذهن و وساطتهی فی العلم. اگر این حد وسط فقط دلالتش بر این باشد که در ذهن علت شود، در ذهن علت شود برای ثبوت، نه در خارج، فقط در ذهن باشه، فهوبه این چنین برهانی می شود. این چرا بهش این میگیم دلالت یعنی نیت روش به تحققی، خاصتا این تنها دلالت بر این میکنه، دلالت بر خارج دیگه نداره، دلالت بر وجود میکنه نداره. که اینو از خارج توضیح دادم، خیلی شاید سخت نباشه. فمثل زیدون متعفن لخلات صغرا، کل متعفن لخلات مهموم کبرا، فزیدون مهموم نتیجه میشه لمی کما اول مشهور. و ازا وضعت هنا، اگر تو در هنا یعنی در تو همین مثال اکبر رو به جای اوسط گذاشتی و بالعکس یعنی اوسط هم به جای اکبر گذاشتی، یعنی مهموم آوردی حد وسط قرار دادی، تعفن آوردی اکبر قرار دادی، سار اینی هم دلیل میشه دلیل اینی، یعنی قیاس میشه قیاس اینی که توضیح داده شد. حالا اگر نکته‌ای بخواد باقی مونده باشه، شاید سوال شما و اینها رو هم انشاءالله جلسه آینده باید توضیح بدم.